أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفق التي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى خدا را سپاسگزاریم که توفیق داد در ترم جدید ادامه بدیم مباحث گذشتمون رو در فهم زبان قرآن. همونطور که مستحضرید ما بنابر این داریم که انشالله از سوره مبارکه ناس تا سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو انشالله مرور کنیم با هم. به سوره زاریات رسیدیم، قسمت اول و دومش رو گفتیم و سومش رو، قسمت چهارم و پنجم این سوره مونده که انشالله امروز و جلسه بعد با هم مرور میکنیم و فکر میکنم یه 3-4 سوره دیگه مونده باشه تا برسیم به سوره محمد که ما این ترم بحثی هر جوری شده به پایان برسونیم. لذا یه خورده همت کنن دوستان، یه خورده بیشتر چی کنن، ما یه خورده سرعت چجوری میگیریم که بتونیم انشالله این ترم و ترم آخر خودمون تو این درس قرار بدیم. حالا اینکه بعدها بحثایی باشه نباشه، تو نهج البلاغه، تو صحیفه، تو خود تفسیر موضوعی، حالا این بحثای بعدیه دیگه، ببینیم اصلا توفیقی داریم نداریم. من این ترمم واقعا با یه دشواری دارم میام و اینها، ولی خب به هر حال چون قول بود امسالم بیایم و اینا دیگه محضرتون هستیم. حالا تو ادامهش پس ببینیم که شکل کار و شکل برنامه و شکل چیز، حالا اگه توفیقی بود که حضوری نبود ممکنه کارا که دیگه جای دیگه میکنیم غیر حضوری در اختیارتون قرار بگیر استفاده کنید. به هر حال فرصت غنیمت میشمریم و تلاش میکنیم که انشالله تا پایان سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم انشالله تو این ترم ببریم جلو. لذا اگر من یه خورده بعضی وقتا یه جلسه دو تا درس گفتم دیگه، ببین جلسات تطبیق و اینا نمیخواد، ما امروز یه خورده یه درسه میریم جلو، ولی بعضی وقتا نکات مهمی که تو اون سوره وجود داره محوراش میگیم، جزواش هم در اختیارتونه، جزوه تمرین هست، یه خودتون کار کنید و اینا. فوقش اشکالی داشتید بپرسید که رفع اشکالش. خیلی دیگه ما به جزئیات و تفاصیل و اینها بخوام بریم، لذا ممکنه به راحتی ما توی جلسه دو تا در حقیقت برنامه رو بگیم، دو تا درس رو بگیم. خب سوره زاریات قسمت چهارم از آیه 38 تا 46 این رو با هم گوش میکنیم.
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين
صدق الله العلي العظيم صدق رسوله. خب یه ترجمه سریعشو مرور کنیم بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی موسی، در موسی هم آیاتون نشانه هاییست. در داستان حضرت موسی قصه های فراوان و نشانه های فراوان است که خب چی هست؟ الله تیتکشو بگید. از ارسلناه الی فرعون به سلطان مبین. پیغمبر یاد کن وقتی که ما فرستادیم موسی رو به سوی فرعون با سلطان، با دلیل روشن مبین، یعنی روشن، سلطان حجت و قوی رو میگن، دلیل خیلی قاطع و روشنی براشون فرستادیم. فرعون چجوری برخورد کرد؟ فتولا برکنه. فرعون رو برگردون برکنه، با رکنش. رکن میتونه هم همه در با تمام وجودش، حالا معنای رکن یه خورده بیشتر بررسی میکنیم. یه وقت رکن هم یعنی ارتش هم هست با لشکریانش. خب وقتی رو برگردون چی گفت؟ و قال ساحرون او مجنون، گوه از دو حال خارج نیست، این مرد یا جادوگر یا دیوانه، یکی این دوتاست، چون نمیتونستن غیر از این رو بفهمند. هر کار خارق‌العاده‌ای رو هم مثل کلک‌بازی خودشون حمله بر سحر میکردن اول، اگر نمیتونستن نسبت چیه میگفتن نهایتا مجنونه. فاخذناه و جنوده، ما گرفتیم او رو و سپاهیانش رو، همشون رو گرفتیم، یعنی مؤاخذه کردیم. اخذ یه چیزی که معمولا چی میشه؟ معمولا برای مؤاخذه میاد. اخذناه و جنوده، بعد نگاه کن میگه چی جوری. فنبذناهم فی الیم، پرتشون کردیم، پرتابشون کردیم. تحقیرآمیزه نبذنا، این یه چیزی پرتاب میکنی دور میره. فنبذناهم فی الیم، انداختیمشون تو دریا. و هو ملیم، در حالی که در خور سرزنش بودن، کارایی کرده بودن که واقعا با سرزنش میشدن دو اینا. این داستان موسی خیلی کوتاه مختصر. حالا شما انشالله تفاصیل داستان از موسی رو دیگه بررسی چی؟ برید تو آیات دیگه ببینید و اینا. ما اخیرا مفصل در رادیو، حالا در یه حدی که چیز بود، در سوره قصص برای شما عرض کنم که داستان از موسی رو گفتگوهای کلی راجبش کردیم چندین جلسه. ولی داستان طولانی ترین آیات فکر کنم بعد از پیامبر گرامی اسلام داست قصه حضرت موسی علیه السلام در قرآنه، چون خیلی صحنه‌های زیادی داره. یعنی بعضی تو بعضی از قسمت‌ها تا 11 12 قسمت این داستان رو خدا چیز گفته، روایت کرده. خیلی الان طولانی ترین سریال و چیزی که قرآنی داره ساخته میشه مال زندگی حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام، که به نظر میرسه جا بیشتر از اونم داره، ولی انشالله به زودی آماده شو ببینید، خیلی زیباست. خب اما میریم سراغ عاد. و فی عادن اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم، در آیاتم در عاد هم نشانه هایی وجود داره. و فی عادن آیاتون، گویا مبتدا هست شده. خب اذ ارسلنا علیهم، وقتی ما فرستادیم بر اونها ریح عقیم، ری همون باده، باد تند، باد خطرناک که مهلک بوده. عقیم همون مهلک رو میگن و هلاک کننده، بادی که آخه بادها خیلی خاصیت دارن، بعضی وقتا باد بلاست، از اون نوعشه. عقیم از نوع باد بلاست. ما تذرو چیکار میکرد؟ ما تذرو من شیئن اتت علیه الا جعلت و کرمیم، هیچ چیز رو بر زمین نمیذاشت مگر اینکه یه چیزی مثل یه چیزی پوسیده و خراب شده در می آورد. ببینید ریح یادتون باشه مؤنث مجازیه. ما تذرو صیغه چهاره، تذرو و ذر یذرو، تذرو یعنی واگذاشتن، رها کردن. ذرهم هم مثلا اینا، ذرهم فی خوزهم یلعبون، اونا رو ول کن تو عیاشیشون بچرند و اینها. به ما تذرو من شئین، چیزی رو نمیذاش باشه. اتت علی، اتت دوباره به اون ریه که بیاد با کلش وارد بشه این باد و اینا. الا جعلته، دوباره جعلت هیه، برمیگره به اون ریح، مگر این اون ریح قلام داد اون چیز رو. رمیم، رمیم چیز پوسیده خراب شده، اون استخوانایی که میگفت من یحیی العظام و هیه رمیم، کی میخواد این استخوانهای پوسیده رو دوباره چکن؟ رمیم به چیز خراب شده پوسیده. حالا میخونیم واژه‌شو. اینم آیاتی بود که گفتن. و فی ثموده، و ثمود هم، ثمود چون غیر منصرفه دلالت جری فتحه گرفته، تنوینم نمیگیره چون غیر منصرفه. اما عاد اینجوری نبوده، این فی عادن و فی ثموده. سمود غیر منصرفه، بنابراین در حالت جری که فی اومده نه کسره میگیره، تنویرم که کلن نمیگیرن. پس سموده مجروره به فی هست، علامت جرش فتح هست. نگید مجرور نمیشه، نه، سموده مجرور شده به فی، علامت جرش فتح هست. بعد این جار مجرور خبر برای مبتدای ما محذوفی که بوده آیاتون، آیاتون فی ثمود. خب چی گفت ثمود به اینها؟ چی گفت پیامبرشون به اینها؟ اذ گفته شد، اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، به اینها گفته شد که تا چندی از زندگی دنیا بهره ببرید و اینا. فعتوا عن امر ربهم، تن لذت ببرید، خب شرایط خوبی داشتن و اینا، ولی اینا دوباره اسیان کردن از فرمان پروردگارشون. فاخذت هم صاعقه، اینا رو یه جور دیگه در و داغونشون کرد. اون باد اومد، اونا که انداختن شد تو دریا، اینا که باد اومد اینا رو صاعقه اومد و هم ینظرون، داشتن تماشا میکردن بیچارا. مثلا مددن بیابون، خب قدیم هم همه بیرون بودن، میمدن نگاه میکردن چه خبر و چیه چی. همین که داشتن رعد و برق و نگاه میکردن چی جیری و چه خوشگله و مثلا چه چی سرصدایی داره، حالا یا میترسیدن یا نمیترسیدن، در وهم ینظرون داشتن نگاه میکردند، فاخذت هم الصاعقه، صاعقه اونها رو گرفت. اینا صاعقه گرفت چی شد؟ فما استطاعوا من قیام و ما کنوا منتصرین، جوری شد که ما استطاعوا، ما یعنی استطاعوا توانستند، ما استطاعوا نتونستند، من قیام نتونستن از جاشون پاشن. خب یه ده نشسته بودن داشتن نگاه میکردن، یه ده میشه اونا که نشسته بودن نتونستن پاشن دیگه، یعنی صاعقه جوری اینها رو گرفت. و ما کانو منتصرین، یه ده هم نتونستن از کسی کمک بگیرن، اصلا فرصتی نشد که کسی از کسی کمک بگیره، یعنی ناگهانی بود لحظه، مثلا زلزله الان مثلا چی میشه؟ تو بخوای به هم به جنبی رفتی، مگه کمک بشی زلزله 4-5 ریشتری باشه، ولی زلزله 6 ریشتر و 7 ریشتری که بگذره دیگه، اصلا یه لحظه به شما امان نمیده که، جمعت میکنه میره. و قوم نوح من قبل، البته قوم نوح هم یاداوری بکنیم بهتون که از قبل اینا را ما هلاکشون کردیم، و هلاک کردیم، اهلکنا قوم نوح من قبل انهم کانوا قوما فاسقین، قوم نوح نافرمان بودن، گناهکار بودن، آدمای فاسق و فاجری بودن. دو اینا ببینید، داستان هلاکت فرعون و قوم عاد و ثمود نشانه عینی از اینه که خدا وعده‌اش راسته. اینا طغیان کردن، خدا هم هشدارای لازم رو داد، اهمیت ندادند، خدا هم به وعده‌اش عمل کرد و اینا رو زد در و داغونشون کرد و اینا، که حواسشون جمع باشه. خیلی واژه سحر رو در اینجا میخوایم بحث کنیم با هم دیگه. واژه سحر مجموعاً 63 بار در قرآن کریم به کار رفته، یعنی پوشیده و پنهان بودنه. مثل واژه جنه، جنم یعنی پوشیدن، سحر هم همینه معنیش. جادو و افسون کردن هم سحر گفتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با یه تردستی و پوشیدگی و پنهانگری این کار انجام میشه و اینا. فلما القوا سحروا اعین الناس، انگامی که ساران وسایل خودشون رو انداختن، دیدگان مردم رو افسون کردن. اعراف 116، یعنی سحرشون که انداختن همه چشما چرخید، چشما دیگه ندید چیه، افسون شد. سحروا اعین الناس یعنی چشمای مردم رو سحر کردن، یعنی موجب شد یهو اینا به هر حال بریزن به هم، یه چیز دیگه ببینن. اسم غیر مستری هم به کار رفت. این سحر یعنی جادو کردن، پوشیدن، پنهان بودن. اما گاهی به خود سحر و جادو هم میگن. جاو به سحر عظیم، اونا به جادوی بزرگی، جاو به یعنی آوردن. یه جادوی بزرگی رو پدید آوردن. جاو جا آمد، جاو آمدن، ولی جاو به یعنی آوردند. به سحر عظیم. خب چرا جادو رو سحر میگن؟ عادی شخص ساحر دست به کارهایی میزنه که اسرارش از دیگران پوشیده است، پنهانه. چون اسرارش از دیگران پوشیده و پنهانه، به جادو میگن سحر. واقعا هر کسی از سحر و جادو سر در نمیاره، هر کسی متوجه نمیشه که این موضوع چیه و نمیتونه ابعادشو بفهمه. راغب میگه سحر به سه معنا به کار رفته. حیله ها و تخیلات که واقعیتی ندارند، مثل کار شعبده باز ها. شعبده باز ها واقعا همینجوریه، با یه تردستی یه کارهایی میکنن دو اینا. به اینم سحر گفتن، به شعبده بازی هم تو بعضی از اصطلاحات گفتن سحر. اونم یه جوری چشمای مردم رو افسون میکنه. به جلب شیاطین از راه‌های خاص و کمک گرفتن از اونها بعضی سحر گفتن. یعنی شیاطین رو، شیاطین جن دیگه، جن ها هم زن داره هم مرد داره هم مؤمن داره هم کافر دارن. شیطون های بدکار و کافر خیلی میتونند در خدمت مقاصد سو و بد عده‌ای باشند. اونا با جلب این شیاطین به کارگیری اونها میان چه میگه؟ به جلب شیاطین هم سحر گفته شده. سومی که به نظر میرسه بهترینشه، نیروز که بشه با اون ماهیت و شکل اشخاص و موجودات رو تغییر داد، به اینم گفتن سحر. یعنی سحر یه اجرای عملیاتیه که بتونه ماهیت یه چیزی رو، شکل یه چیزی رو، ماهیت یعنی ذاتش رو تغییر بده، شکل یعنی ظاهرش رو تغییر بده، به اینم گفتن سحر. پس سحر که در لغت به معنی پوشیده بودن و پنهان بودنه، راغب میگه سه تا معنا داره، این سه جور کاربرد خاص هم داره. یکیش در همین بحث حیله و تخیلات، یکی جلب شیاطین که همون نیرویی که مایت شکل اشخاص و موجودات رو تغییر میده. خب سایر که اسم فاعلشه، این دو تا چیز داره، جمع داره، هم جمع سالم داره، از ساحرون ولا یفله الساحرون، هم جمع مکسر داره، سحره، سحره هم جمع ساحره. پس ببینید اسم فاعل مذکرش میتونه هم جمع سالم داشته باشه هم جمع چی داشته باشه؟ مکسر. مؤنث هم همینجوره. سحره، القی السحره تو ساجدین. الان سحره جمع مکسره، جایز فعل مذکر بیاد، جایز مؤنث بیاد. القیه مذکر اومده، القیت دیگه نمیگه. اگه القیت هم میگفت درست بود، چون سخره که نائب فاعله جمع مکسره. در جمع مکسر قالت العرب آمنا وجلت قلوبهم، این فعلا مؤنث میاد، میتونه مذکرم بیاد. اگه سحر باب تفعیل بره، جزوه ندارید شما؟ آوش برید. سحر اگه به باب تفعیل بره، سحر یو سحر و تسحیر، تسحیر این مبالغه در سحره، یعنی خیلی طرف رو سحرش کرده باشه میگن تسحیرش کردن. مسحر یعنی سحر شده، مثلا مبالغه آمیز. پیامبر رو میگفتن قالو انما انت من المسحرین، تو سحر عادی هم نشدی، تو از اون جادو شده های خیلی چیزی هستی، خیلی جادو شدی. یعنی دیگه خلاصه به سیم آخر در نسبت سحر به پیامبر، یکی هم فلانی ساحره، یکی میگن اون فلانی، یکی مسحره. مسحر به کسی میگن که خیلی جادوش کردن. سحر هم سحر گفتن صبحگاه. چرا؟ چون پوشیدگی داره، ساعت آخر شب معمولا یه خورده دیگه گرگومیش، یه حس متفاوتی داره، یه خورده پوشیدگی داره و اینا، نه خیلی روزه نه خیلی چیزه شبه. آره، چون آدم شب که باشه نور میگیره دستش، روز که باشه خورشید نشون میده. سحرها حالت بینابینی داره و اینها، لذا یا پوشیدگی خاصی رو اشیاه. نجیناهم بسحرن. سحار صیغه مبالغه شه، یعنی ساحر حرفه‌ای، جادوگر ماهر و توانا. یعتو که به کل سحار علیم، میگه که میان پیش تو، میارن برات. دوباره عطایت، یعتی یعنی میآید، یعتی به یعنی میآورد، یادتون باشه. یعتو که به میآورن بر تو. بعد این کاف هم منصوب به نزد حافظه، یعنی یعتو الیک، میآورن به سوی تو، به کل، به همه به تمام سحار علیم. سحار به جادوگری میگن که تواناست، علیم هم که اومده اینا میره دانا، جادوگرهای توانا و دانا، یعنی جادوگرهای حرفه‌ای، نه عادی، جادوگر فوق حرفه‌ای برات میاد. مشتقات اسمی و فعلیش هم گفته که میبینید. میگه باید مجامل فراس نگاه کن اینا رو پیدا کنید. خب بریم به سراغ بحث خودمون که راجع به همین سوره و نکاتی که داشته اینها. ما یادتون باشه گفتار اول از فصل دوم سوره زاریات برای داستانای فرشته‌ای بود که به مهمانی حضرت ابراهیم اومده. یادتونه مهمانی حضرت ابراهیم؟ آه یه چیزایی یادتون هست. چی بود؟ نفهمیدم. آداب مهمانی رفتن. یعنی چیزا رو می‌خواید دیگه. آداب مهمانی رفتن رو یاد بگیرید. یعنی مهمانی اصلا میرید که این آدابشو بدونید و اینا به کارتون میاد اصلا. بله خب هر سالی چند باری مهمانی میرید و چند باری هم مهمانی میدهید. انشالله خدا قبول کنه. بله به هر حال داستان ضیف ابراهیم داستان خیلی زیباییه که حالا نفهمیدیم قبل از اون عذاب اومدن یا بعدش اومده بودن. آخرش فهمیدید چی شد؟ قبلش بوده. به نظر میسه بعدش بوده. چون عذاب کرده بودن اومدن سراغ عذاب چیز. آره؟ به هر حال نگاه کنید دوباره این سوالیه به دراریتش. خب بعد از اون قصه خداوند متعال میخواد بیاد خدا هر وعده‌ای بده بهش عمل میکنه. پس ادامه فصل دوم گفتار دوم مطرح میشه. چهار نمونه از تحقق عذاب الهی در اقوام گذشته رو خدا داره میگه. پس چهار نمونه تحقق وعده‌های خدا. اون تحقق وعده توسط فرشتگان به حضرت ابراهیم که بیان شد. خدا شوخی نداره با کسی. بگه عذاب میکنم و شر چیز بشه میکنه. انادر همونطور که تو وعده های بهشتش وعده های خوبی که به بنده میده تو اونام صادقه. اصلا یکی از ویژگی‌های خدا من صادق الوعد بودنه. تمام وعده هاش تحقق یافتنیست. ما معمولا وعده هایی که میدیم خیلیش باید تحقق پیدا نمیکنه. یا مانع میاد میخوایم ولی نمیشه نمیدونه یا اصلا از اول نمیخواستیم وعده های پوچ میدیم. آقا میشه وعده های پوچ داد؟ آره. بچه بهت گیر داده امکانات هم نداری بگیم نه مختل میشه کل کار تو. اینا فرمودن بگید که من یه جوری وعده بهش بدید که اینا ولو نمیتونی ولو نمیخوای انجام بدی که عبور کنی ازش. اینا کذب هست یا نیست؟ انشالله که نیت خیر داشته باشید و رافع رجوع بشه و فلان اینا. در بعضی چیزا به زنان غیر منطقی هم اومده. مثلا این زنی واقعیت شوهرش درک نمیکنه. از او انتظارات خیلی بالایی داره. در اینجا هم گفتن که میشه وعده هایی داد که حالا دیگه بشه محقق بشه. ممکنم نشه محقق بشه. همقدر که دست از سرت ور داره. در همین حد در حقیقت مشکل حل کنین دیگه خوبه. خب اول هلاکت فرعون و لشکریان فرعون رو داریم. این که نمونه های بارز اقوام الهی در حقیقت عذاب های خدا مال این فرعون. داستان فرعون رو زیاد شنیدید. ما هم گفتیم قبلا بحثایی داشتیم و اینا. خداوند خیلی رود قصه حضرت موسی تأکید داره که به صورت الگو برای همه در بیاد. لذا طولانی نقل میکنه تمام جلواتشو میگه. مثلا وقتی موسی با اون همه زحمت بعد که اون قبطیه رو میزنه و مش بش میزنه چون داشته یکی از همین بنی اسرائیل رو به ناحق میزده و اینا کشته میشه دیگه. فوک از علیه میزنه در و داغو میشه و میمیره. خب حدود 6 شب شبانه روز در بیابانهای منطقه مصر تا مدین این چی پیاده میاد. بیابان بسیار سخت دشوار بدون غذا بدون چی برگ درختار رو میخورده و خیلی سختی میکشه. وقتی به اون چای آب میرسه در مدین میبینه دارن آب میکشن بدن گوسفندانشون و اینها. میبینه دوتا دختر با حیا وایستدن کنار. این اصلا اجازه نمیدن چیز کنن. اینقدر اینا ناجوان مردن که میان دو تا دخترن. خب اجازه بدیم این آب بکشن گوسفنداشون را بندازن برن. اصلا میره جلو به اونا میگه چیکار دارید و اینا. بعد اون قصه ای که دارید دیگه. معمولا آبی که میخواستن از این چاه بکشن 5-6 نفره میمدن چیکار میکردن میکشه آبو بالا. همه رو میذارن عقب، تنهایی با این خستگی و با این ضعفی که داشته تنهایی آبو میکشه بالا. خیلی برای اینو جالب بوده، یه آدم چقدر ممکنه قدرتمند باشه که بوده. بعد بلافاصله در حقیقت گوسفندان اینا چی میکنند و این دو دختر خیلی خوششون میاد چون پدر اینا پسر نداشته، بعد پیرمردم بوده که نمیتونسته که بیاد چیز کنه، خودش دیگه این کار رو بکنه. بعد دو تا دختر لا این همه مرد گردن کلفت و این همه چی و فلان اینا، اینا برنامه‌ریزی میکنن که یه جوری این آقایی که اومد کمک کرد رو به کار بگیرند. به هر حال دعوتش میکنن که بیاد و میرن منزل. حالا داستان صحبت‌های این خیلی جالبه، داستان رفتن اینا تا خونه‌شون هم جالبه. قرآن تیکایش رو نقل میکنه فقط. میگه این دو تا دختر خیلی با حیا بودن. وقتی راه میرفتند خیلی با حیا حرکت میکردن. حتی داره در تاریخ که موسی هم همینطور بوده. موسی در نگاهش، در چشمش، در حرف زدنش فوق العاده عفت ورزی داشته. و این الگوه. بعد میگن ابتدا این دخترها خب جلو افتادن دیگه، خونهشون بس نشون بدن و موسی دنبالشون راه افتاد و اینها. بعد موسی اعلام اومد چند تا سنگریزه برداشت به اینها داد، گفت ما در چیز خودمون درست نمیدونیم که زنها جلو برند، شما برای شما چون لازمش این بود که ببینه اینا کجا دارن میرن دیگه. که ما به بدن زنها نگاه نمی کنیم ولو پوشیده باشه اینا. بیایید برای شما عرض کنم که در حقیقت شما پشت سر حرکت کنید، راست و چپ و اینا از این سنگا که می نزید من می فهم سر دورایی رسیدیم، مثلا برم چپ یا برم راست، حتی مثلا خیلی حرفم نزنیم اینجوری. بعد حالا دیگه تا میرن و میرن که برای پیرمردیه پیغمبره، شعیب، شعیب نبی پدر این هاست و اینا. خب دیگه ببین چقدر مردم چیده، دخترای پیغمبر خدا رو چی نمی کردن، براش مثلا خیلی براشون عادی بود، اصلا اعتنایی نمی کردن. اینجوری مردم بیشور و نفهم بودن، یعنی عقباندگی اینقدر. به هر حال دیگه خوشش میاد، شعیب هم میبینه که نعمت الهیست. موسی هم دوران عجیبیه، میگه خیلی خب من یکی از دختران به عقد در میارم و 8 یا 10 سال چیکار کن برای ما بیا خدمت کن، این میشه مهریه. مریم میگه درات کار کنی برای اون اینا. یه قبول میکنه، یک دوران تربیتی بسیار زیبا و عالی رو در کنار یک پیامبر الهی که با تجربه بوده و به سن کهولت رسیده بوده موسی میگذرونه و تربیت میشه. خوب موسی به هر حال ویژگی‌هایی داشته، ولی تو این دوران اول از این چوپانی میکنه. میدونی پیامبران بزرگ دوران چوپانی رو گذراندن چون کسی بتونه از عهده در حقیقت بزرگ کردن تعداد گوسفند و زاد و ولد اونها، بزرگ کردن اونها، رشد اونها، دوره 8 ساله تا 10 ساله همی دوران کاملیه از جهت اینکه انسان تمام مراحل و تمام در حقیقت گردش کار چوپانی و جزئیات و تفاصیلش و زاد و ولد حیوانات و اینا رو قشنگ میبینه، قشنگ حس میکنه، قشنگ خودش تجربه میکنه همه اینها رو. و خب به هر حال تو تعاملات هم همینجوری اینا دیگه قصه میاد جلو. تا آمادگی لازم پیدا میکنه میره سراغ کاخ فرعون. فرعون هم با اون استکبارش و اینها و با اون تبختاری که داشته. داستانی که اینجا خیلی مهمه اینه که فرعون اونقدر خودش برای خودش به قول ما دیگش بار بوده، گفته بوده که ببین یه خدا، خدای زمینی شما منم، حواستون باشه شما هیچ خدایی غیر از من ندارید، آسمانی هم که کی دیده کی ندیده، کی داره کی، خدای موسی تو آسمان هم یه هست کوه نشون بده ببینیم، برای اون که ندیدیمش، این که دارید میبینید منم، انا ربکم الاعلا، حواستون باشه پروردگار شما خودم هستم، من خدای شما. حتی یه وقت که ادعا میکنه برای اینکه عوام فریبی کنه تو جایی که به ضعف میفته، میگن یه سرخی میسازه، یک برج خیلی بلند بالایی با چند هزار کارگر و یک پول بسیار سنگین. روز افتتاح بعد از دیگه مدت ها میگذره و مردم منتظرن که ما چیکار کنه، میره بالاش. لعلی اطلع علی اله موسی، میخوام برم بالا مطلع شم ببینم خدای موسی کجاست. به هر حال میره و با یک ترفندی در حقیقت یک کبوتری اونجا میندازند و بعد یه تیری میزنه بهش. اینا با یه صحنه سازی جالبی تیر خونالود میشه و اینها، و طی مراسم مفصلی میارند و چی میکنن که میگه من خدای چیز رو موسی رو دیدم و زدم و کشتمش. این خون خون خدای موسی است. مردم عوام هم که بیچاره چی میزنن چی به چی. خلاصه اگه موسی خدایی هم داشت مرد، تموم شد. پس من دیگه انحصاری خدای شما هستم. از این عوام فریبی ها و اینا هم که دیگه داشتند و اینا جای خودش. به هر حال خیلی و خودشون هم میفهمیدن که دارن چی کار میکنن. یعنی فرعون خیلی به اصطلاح آدم چیز، اینا پادشاه بودن، برو بیا داشتن، خوب میفهمیدن این حرفا رو. یه کشور بزرگ رو داشتن اداره میکردن. ولی عوام فریبی دیگه در اوج دیگه. خدا میفرمه و فی موسی از ارسلنا الی فرعون به سلطان مبین. با سلطان مبین فرعون، یعنی واقعا دلایلی که موسی میاره بر حقانیت خودش همه دلایل روشنه، جای ابهام نداره. فرعون میبینه که اون سحری که اونا میکنن مارا صوبان مبین را میفته فلان، اون کارهایی که اونا میکنن با یه عصا که میندازه قصه رو جمع میکنه همه رو. اینو میبینه قشنگ و میفهمه که اون واقعیت نداره، مال خودش واقعیت داره. اینجا باید چیز کنه، ولی غرورش تکبرش اذن نمیده که در اثر تسلیم فرود بیاره و اینها. یا استدلالاتی که موسی میکنه، همه اینا زیبا و جالب و قابل تأمله. فتولا برکنهی در صفحه 218 ما داره و قال ساحر اون مجنون، برمیگرده برکنهی. رکنو نگاه کنید و رکون یعنی متمایل شدن، آرام گرفتن، اعتماد کردن. رک در اصل به معنی جانبه و طرف هر چیزیه که به اون تکیه میشه، شی روش آرام میگیره. میگن رکن رکین اینجا کیه؟ یعنی اون کسی که همه بهش تکیه میکنند و تکیگاه خانه است کیه مثلا، یا این منطقه کیه؟ البته به معنی نیرو و توان هم به کار رفته، طبیعیه، قدرت داره کسی که بهش تکیه میشه و اینها. ارکان بدن هم ممکنه چیز بشه، فتولا برکنه یعنی با تمام بدنش رو برگردون. میدونی یه وقتی شما کلت رو برمیگردونی، یه وقتی نصف بدن رو میگرد، کل بدنت رو برمیگردونی. فتولا برکنهی، نه صورت برگردوند به وجهی، برکنهی با تمام بدن برگشت. اشاره به اینی که ذره اعتنا به موسی نکرد. حالا موسی کیه؟ موسی بچه ایست که خودش بزرگش کرده، بچه که تو کاخ بزرگ شد دیگه موسی. خب رکون یعنی اعتماد، یعنی نه رکون مستره. آره رکون یعنی مستر، نه رکون مستره، مثل خروج. خب بعضی گفتن رکن اینجا مراد لشکرشه، تکیه بر ارکان لشکر کرد و از حق رو بری، این هم ممکنه باشه. یعنی گفت من که این هم امکانات نظامی دارم، این آدم ها قراره به این امکانات بیرونی میشن دیگه، من کسی تکون بخوره با لشکرم میزنم داغونشون میکنم. اینا کیان، اینا چیان فلان، یعنی اعتماد کرد به رکنهی. آره الان تو ارتش ها قسمت های مختلف رو میگن رکن، رکن اول، رکن دوم، رکن سوم، این از همین باشه. پس رکن یعنی جیش مثلا. خب خداوند هشدار داد بعد از اون حرفا و بحثا و گفتگوها اینا که اگه نیاید دیگه به هر حال ما چکار میکنیم، عذابو میفرستیم و اینا. ببینید داستانی که موسی داره و خوبه یه اشاره وار فقط میگم رد میشه و اینها. به هر حال یک روزی که موسی بسیج میکنه همه بنی اسرائیل رو که اینا فرار کنند و برند و اینا و راه میفتند و میرند، جالبه هین فرار جوری نعل اسبی فرعونیا میفهمن اینا رو در حقیقت چیز میکنن، محاصره میکنند بنی اسرائیل رو، که دیگه کارشون تمام بوده. چرا؟ روبروشون فقط رود نیل بوده. رود نیل هم میدونین هم عمیقه هم پهنه خیلی، یه رود نیستش که مثل جوب باشه. رفتید لابد نیل رو بعضی قسمتاش، حالا قدیم که حتما بزرگتر بوده، هی روز به روز لاغرتر داره میشه. خب این عرض عریض و هر کی بیفته توش میمیره دیگه. بنابراین از دو طرف هم بسته بودن و پشتشون هم بسته بوده. نعل اسبی یعنی این که بغلا سمت راست و چپ و پشت اینا بسته بوده. روبرون هم که چی بوده؟ تنها راه این بوده که برن تو نیل اینا غرق شن، یعنی بنی اسرائیل برن و غرق شن و اینا. خداوند متعال اراده میکنه و در حقیقت نیل آبش کنار میره و اینها میان عبور میکنن. اینا که عبور میکنن لشکریان فرعون میگن و عجب جایی، والا میبینن یه اتفاقی افتاده و چی، و به ظاهر قصه اینا اعتماد میکنن و فهم میکنن برای اینا هم هست. اینا هم وارد نیل میشند، وارد اون خشکیه میشند. جالبه آخرین نفری که از لشکریان موسی از نیل خارج میشه، آخرین نفر از لشکریان فرعون وارد نیل میشه. اینجاست که به اراده الهی نیل به هم میاد. نیل به هم، فیلم اینو دارم میسازن، خیلی زیباست این. به هم میاد و در حقیقت کل اینها کشته میشن. و یه چیز عظیم اون زمان اتفاق میفته و اینها که دیگه داستانشو دارید. فاخذناه و جنوده، ما خودش رو. جالب خودش هم وسط معلوم میشه پادشاهان اون زمان خودشون چیز بودن، فرماندهی میکردن، میمدن رو غرورشون. فنبذناهم فی الیم، خدا تعبیر نبذنا رو میده. ببین نبز اینجا نگفته، نبز یعنی پرتاب کردن یه چیزی به صورت تحقیر. مثلا یه چیزی شما یه چیزی بدی بینی با دستت میگیری پرتش میکنی دور، مثلا میگه نبزش کرد. نهایت بی‌اعتنایی، بی‌اهتمامی و تحقیر رو نسبت به اون اعمال میکنه، میگه نبز. نبذناهم، ما با تمام در حقیقت امکاناتمون و چیزا اون نبز میکنیم در یم. یم به معنی دریاست. رودخانه بزرگ رو هم میگن، میگن یه واژه غیر عربیه. خب و هو ملیم، در حالی که در خور سرزنش بودن، در خور ملامت بودن. لوم یعنی سرزنش کردن، ملیم باب افعالشه. الومه میشه علامه، علامه یلیم و ملیمون و ملامون. ملیم یعنی کسی که مرتکب کاری شده که در خور سرزنشه. میگه کلمه مغرب هم همینه ها، یعنی کسی که کارهای عجیب و غریب انجام میده. غریب یعنی غریب، اغرب و یغرب و مغرب. مغرب کسی که کار عجیب و غریب انجام میده. میگم فلانی چقدر مغربه، یعنی کارهای غریب انجام میده، کارهای عجیب انجام میده. ملیم هم کسی که شایسته سرزنش و لومه. لوم یعنی سرزنش. خب این واژه‌ها که دارید میبینید یواش یواش که کدوم نه آره دیگه اسم فاعله، نه اسم فاعل ملیم، نه ملمم، نه ملیم علام یلیمو خب لومه دیگه. ملوم میشه ملیم، میشه ملیم. بله مثل مجیب. بله یعنی کسی که شایسته سرزنش کردن هستش و اینا. آره حالا معنی اسم مفعولی به معنی اینجوری که سرزنش نسبت به او تعلق میگیره و اینا. بله به هر حال ملیم بهش میگن. برای شما عرض کنم که مخواستم یه نکته بگم براتون. این بحثایی که خوندید، این جلد چندم از فهم زبان قرآن میشه؟ دهم میشه، یازدهمش میشه. دهم ها، یازدهم هم بعدش میاد. همین که میخوایم چیز کنیم، دوازدهم که سایر واژگانه که الان دارم رادیو میگم این چند روزه. داستان حضرت مریم رو دارم میگم الان. مریم چجوری متولد شد. داستان خیلی زیبایی داره. خیلی. فیلم مریم مقدس رو دیدید ولی قصهش هم قصه شیرینی. آره. هم بعد از ظهر ششانی. و حضرت عیسی. تولد حضرت عیسی. خیلی زیباست. در انجیل هم نیومده اینا. بحث عمدتا در قرآن اومده. نکته ای که هست این که ما یه ورژن جدیدی از این بحثا نه به عنوان دوره عالی به عنوان یه دوره‌ای که مثلا افراد از پایه حرکت کنن بعد رشد کنن بیان بالا بحث آرام آرام سنگین میشه. جلد اول اینها از سوره ناس 32 درس هم هست جلداش، یعنی 6 جلد 7 جلد میشه تمام میشه، یعنی با سایر واژگانش میشه 7 تا 6 تا جلد عادی داره، 6 تا 32 درس تمام میشه. و اینها این برای شما عرض کنم که خیلی به نظرم جالبه، چون من دیگه به این مقدمشه که انشالله امروز صبحم این 16 صفحه اولشه داره میره زیر چاپ، این اگه در بیاد حتما پیشنهاد بکنم که ببینید و بخونید. یعنی میخوام مرور کنید از سوره ناس بیاید جلو این رو ببینید. حتی کتاب درسی حوزه علمی خواهران شده، این شده با این تغییرات. تحلیل واژگانش خیلی دقیقه، خیلی مبسوطه و خیلی فنیه. جدا هم نیست، همینجوری در خلال بحث ما تحلیل میکنیم اینا. بعد نکته های تفسیریش به نظرم خیلی جذابتره و خیلی جمع‌بندی های قشنگتری داره. سبک زندگی قرآنی داره، کلن از اول داره. پرسش ها و پژوهش‌هاش هم چیده اونا که داره خیلی مناسبه، یعنی خوش میتونی کار کنید و اینا. به هر حال ببینید، یواش یواش تدریسش هم بکنید و اینا. بریم به سراغ ادامه قصه که داستان عذاب قوم چیه؟ عاده. آدم که نیرومند بودن، ثروتمند، میگن 700 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی الان 2000 چندیم؟ 2000 مثلا 2720 سال پیش اینا بودند. در سرزمین یمن هم بودن. خیلی قوی الجثه هم بودند و اینا، سرزمین تراوت و سبز و خرم و اینها. شهری داشتن به نام ارم که نظیر نداشته در عالم. دارید دیگه سوره فجر، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یعنی همین. خب برای شما عرض کنم که اینا هم گوش نکردن. هود هم پیغمبرشون بوده، یادتون باشه. آد، هود، هود پیغمبرشون بوده. بله، وعده میده و بعد خدا دیگه اینا گوش نمی کنند و طوفان شدید میاد، کوبنده، 7 شب و 6 روز برشون مسلط میشه. ببینید عذاب ها خیلی وقتا دم غروب میاد، شب ها میاد یا سحر ها میاد، یعنی وقتایی میاد که مردم میخوان بخوابن یا هنوز تو خوابند، اینا عذاب ها میاد. حواستون باشه، 7 شب و 6 روز. ببین دیگه هیچی برای نه، چون اینا خیلی امکانات داشتن، خیلی قدر قدرت بودن، خیلی کاخهای مجلل و امکانات وسیعی داشتن اینا. بعد و فی عادن از ارسلنا علیهم الریح العقیم، ریحی که همه چیز رو عقیم میکنه، یعنی بنیان کنه، بی ثمر میکنه. بادی که میاد و هیچ خاصیت مثبتی نداره. آخه بادها منشأ لقاح، بادها هوا رو جابجا میکنن، بادها موجب میشن تراوت و نشاط و شادی و فلا اینا. میگه نه، هیچ کدوم خاصیت رو نداشت، باد عذابه. خب میفرماد که و ما تذرو من شین اتت علیه الا جعلت و کرمیم. این باده اونقدر ویژه میاد که همه چیز رو رمیم میکنه، پوسیده میکنه اینا. رمیم از رمه، رم یعنی اصلاح کردن، رم و رمه، پوسیدن و کهنه شدن، استخوان هم گفتن. رمیم دو تا معنای متضاد داره ها، یادتون از ازداد عربی رمیمه، یادتون بشه. نگاه کن، اون رم گفت اصلاح کردن، گفت کهنه شدن هم هست، یعنی دو تا معنای ضد هم. رمیم هم به معنای اصلاح کردنه، هم به معنای کهنه شدن پوسیدنه. البته در قرآن معنی کهنه شدن به کار رفته، ولی معنی اصلاح کردنم داره. به معنی رمیم به معنی چیزیه که کهنه و پوسیده شده، مثل استخوان‌های پوسیده و پودر شده. آره، یعنی اینا رو زد در با داغونشون کرد دیگه، چی براشون نذاشته اینا بیچارا رو. خب بعد در ادامه میفرماد که به هر حال اجسادشون مثل برگ‌های پاییزی و اینا. ببین خدا در داستان اصحاب فیل خیلی داستان عجیبیه. خب اینا پیل سوار بودند، چه عظمتی داشتند، چه چیزی داشتند. میگه فجعلهم کعصف مأکول، یعنی چی؟ آره، قرار داد مثل ببین گندم یه پوست داره روش، یه وقتی کرم میفته این گندمش رو میخوره، این پوستش میمونه، پوست گندم خیلی نازکه. فجعلهم کعصف مأکول، عصف به اون پوست دانه گندم میگن که خورده شده، مأکول خورده شده توش، یعنی پوچ، یعنی پوستی چی نیست دیگه. فیل رو اینجوری میکنه. البته معنای دیگه هم گفتن، شاید معنای خوبی باشه، حالا خواستی تو این کتاب جدید نگاه کنید، کاملا با این معنی که گفتم متفاوت. خب بریم به سراغ عذاب قوم سمود. قوم سمود هم دیگه ما الحمدلله برنامه هم تموم شد دیگه، بعضی تازه رسیدند. خوبه دیگه، این هم یه جور کلاس. عذاب قوم سمود هم در اینجا اشاره میکنه که به هر حال اینا قبایل معروفی بودن از عرب در شمال حجاز، امکانات فراوانی داشتن، عمرای طولانی، بناهای محکم، ولی سرکش و بت‌پرست بودن. حضرت صالح، صالح و ثمود، هر دوی سه داره اولش، اینجوری یاد بگیرید. عاد چی شد؟ هود. عاد چی؟ آره، عاد، هود، باد. سایقه، باری کردم. خب کد بذارید تو ذهنتون، کار باری کردم. به هر حال اون قصه معروف سالی که براتون گفتم چندین بار و اینا، شطوری که آمد و در حقیقت یه روایت خیلی زیبایی داریم تو همون کتاب چیز متوسطه داره، اینجا فکر کنم نیست. این روایت پیامبر خدا از علیه السلام فرمود که پرسید ازش که اینجوری گفتن، فرمودن که اشقاترین مردم در اولی ها پیشینیان کی بوده؟ گفتن خب اون چیز، اون کسی بوده که ناقص صالح رو عقر کرده شو اینا، نه چیز کرد به اصطلاح کشت، فعقروها. بعد گفتن در پسینیان کیه؟ علی علیه السلام فرمود نمیدونم. فرمود اون کسی که فرق تو رو در مسجد میشکافت، خب اون عشق الاخرینه، یعنی در پسینیان شقیترین انسانه. خب اینم دوباره و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین، اینم تمتعوا حتى حین، دیگه برای خودشون گشتن و خوردن و چریدن و هیچ حق نعمت ادا نکردند. بعدش خداوند متعال هم صاعقه را آورد، میگن سه روز دیگرگانی در پوست بدن اونا ظاهر شد. اول زردی اومد، بعد سرخی اومد، بعد سیاه شد. به نداری تبیان هشدارای برای این قوم مشرک بود که دست بردارن، اما گوش نکردن، از مرکب غرور پایین نیمدن، گناهاشونو کنار نذاشتن، توبه نکردند. در حال که خیره خیره نگاه میکردن و قدرتی برای دفاع از خودشون نشتن، خدا صاعقه رو فرستاد. فعطا و انر ربهم فاخذهم صاعقه هم ينظرون. صاعقه صدای بسیار شدید و هولناکی که گاهی با نور و برق هم همراهه، سرم برای اینا بوده و اینها. اونقدر وحشتناک بوده این صاعقه که با شنیدن صداش قالب تویی گردن، همشون افتادن مردن، قدرت برخواستن دیگه نداشتن. دیدی یه ترسی میاد؟ یه بنده خدای پریشب یه شوک عصبی به خانوادهش وارد شده، دیگه نتونسته بلند شه، الان تو روزه که تکون نمیتونه بخوره، از یه قسمتی از بدن کلا فلجه. این حالا چیز عادی، یه خواب دیده، یه مثلا یه اتفاق، یه خبر رسیده، او ببین چه شوک چیزی وارد میکنه. او صاعقه هولناک وحشتناک وقتی میزنه فوق این صحبت هاست، ده ها برابر شوک عصبی که وارد میکنه بالاتر از ایناست. آدم ها رو زمین میذارن که نتونن پاشن، نتونن اصلا دیگه کمک بگیرن اصلا. و ما کانو منتصرین، هیچ یاری نتونستن به طلبنده. اینجوریه، میزنه در و داغم میکنه، حتی قدرت ناله کردن و کمک طلبیدن هم نداشتن و اینا، در همین حال جان دادن، عبرت شد برای دیگران. عذاب قوم نوح هم که معروفه، اومدند و در قد کشتی همه خوبا رو سوار کرد و بقیه هم چی؟ آب آمد و همه رو غرق کردند. و قوم نوح قبل انام کان قوم فاسقین، قبل از اینا نوح بوده و اینا، به هر حال اونا اونقدر گناه کردن که از دایره دیانت و انسانیت خارج شدن. این پیام ها رو چند چه ببینیم، جالبه. برای اصلاح جامعه باید به سراغ سرچشمه ها رفت. ارسلنا هو الی فرعون، میو فرعون فرستادیم، چون مردم الناس الا دین ملوکه، مردم خیلی تابه به هر حال حاکمان و اینا هستن. شما اگه بتونید اونا روشون تاثیر بذارید چی بذاری، ارتشا نباید چشم بسته مطیع هر کسی باشن. قهر الهی لشکر فرعون فرا گرفت، یعنی باید تابع حق باشند و در چارچوب دین حق عمل کنند. الان حکومت‌های باطل عمده پشتیبانشون ارتششونه، همین الان اگه ارتشا آزادی خواه بشن و دنبال آزادگی باشن، کلی از مسائل دنیا حل میشه. طاغوت ها و تمام نیروهاشون در برابر قهر الهی بسیار ضعیف و ناچیزن. نبذناهم، مثل خاشاک ما اینا رو پرتابشون کردیم تو آب. قهر خدا همه منحرفین رو فرا میگیره، ولی رهبران فاسد اونا در خور ملامتی ویژه هستن. هو ملیم، مردم عوامن، به هر حال یه توجیهاتی میشه برش کرد. مستضعف تلقی میشن بخشی از مردمی که درن از بین میرن، ولی یعنی شایسته سرزنش نیستن خیلی، ولی هو ملیم. این رهبران، اینا که میفهمن چه اتفاقی داره میشه، اینا که میفهمن چی میشه، اینا نفرمود هم ملیمون، اونا همشون شایسته سرزنشن، گفت هو ملیم. اون در حقیقت رهبرشون شایسته سرزنش. بلای طبیعی مثل خشکسالی و قحطی میتونه عذاب الهی باشه. و ما تذرو میشن جعلت و کرمی، واقعا همینجوریه. ببینید بلاها که وقتی میاد 22 تا دلیل داره، یکیش چیزه برای در حد به عنوان عذابه، ولی 21 دلیل غیر عذاب هم داره. عامل هوشیاری، عامل بیداری، عامل استغفار، عامل توبه است، عامل برای شما از کنم که نعمتهای بعدی مقدمه برای توجهات، برای دادن نعمت بهتر، نمیدونم خیلی چیزا هست، یه مجموعه ایه که فلسفه بلاها رو تشکیل میده و اینا. بله یکیش برای عذابه. هیچ وقت بلاها رو حمله اولی بر عذاب نکنید. اینا دارید؟ حالا یه روایت جالبیه، نمیدونم اینجا اومده یا نه، احتمالا اومده، حتما این روایت بس ببینیم امروز. آب و باد لشکر خدا در برابر ظالمانند. بله ریح عقیم همجور، نبف الیم انداختیم تو دریا، این آب و ریح عقیم اومد. سنت خدا مهلت دادن به موجود، تمتعو بخورید، بیاشمید، کیف کنید، بچرید، حتی هین تا با وقتش بهتون بگیم. ان ربک لب المرصاد، یعنی همین، همه بدونن که پروردگار تو کمینگاهه، به وقتش مچیتونو میگیره، دستتونو میگیره، یه وقتی هم مچیتونو میگیره. دیدن نزول عذاب و توان فرار نداشتن بنگر اوج ذلت مجرمینه. همینطوره، کسایی که از گذشتگان عبرت نگیرن ما عبرتی دیگران میشن. قوم نوح من قبل بیشتدین قوم نوح داشتن، قوم عاد از قوم نوح بیزادن عبرت نگرفتن، خودشون شاید ما عبرت آیندگان. هر کی عبرت نگیره از گذشته ما عبرت میشه، یعنی خودش میشه مورد آزمایش و مورد زمین خوردن و معذب شدن. تو سبک زندگی قرآنی هم جالبه، گاهی گناه فراگیر عمومی میشه و زمین نزول عذاب رو فراهم میکنه. ما در حقیقت تو تعابیر آیات که نگاه میکنیم، یک کانو قوما فاسقین، هشدار میده که انحرافات و گناه وقتی گسترش پیدا میکنه خطرناک میشه، بیماری میشه، فراگیر میشه، دیگه رای گریزی نیست و اینا. ما بایستی تلاش کنیم که ناهنجاری‌ها و فساد اجتماعی فراگیر نشن، نه دقیقا بی تفاوت باشیم، حرمت‌ها شکسته نشه، خط قرمزای دین بی اهمیت نشه. در جامعه کنونی اگه با دیده بصیرت نگاه کنیم، برخ حرکت‌ها عملکردهای فردی اجتماعی در حال شکل‌گیریه که اگه مهار نشه فاجعه بار خواهد بود. خواهر اینا ما اینجا نوشتیم که همه بدونن که حرفا رو ما زدیم ولو کسی گوش نکرد. اگه مهار نشه فاجعه باره. میتونه به مواردی اون اشاره کرد، ازدواج دنیا زندگی و شیفتگی به مظاهر مادی، خصوصا رهبران، خصوصا مسئولین. مسئولی که ثروت 1000 میلیاردی داره، این واقعا چقدر نفرت آوره. و ما میدونیم که چند سال پیش این مسئول ریالی از این ثروت رو نداشته، ریالیشو نداشته، و در طول این مدت هم مسئول بوده، هیچ وقت هم نبوده که مسئول نباشه. حالا صاحب این پول از کجا آورده این آدم؟ او فقط موظف بود یه حقوق دریافت کنه، مگر حقوقای نجومی سر از 1000 میلیارد در بیاره، وگرنه رانت زد و بندها، استفاده از موقعیت، چی 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 چی. تازه اینا ثروتایی که به نام خودشونه، حجم وسیعی از ثروت ها ممکنه این برابر بشه. نمیخوام بی‌اعتمادی ایجاد کنیم، ولی همینش که بی‌اعتمادی مردم، این بی چیزی در حقیقت، بی توفیقی خودشون، در حقیقت این مشکلاتی که آدم میبینه و اینها، خیلیش بازگشتش به همینه. خیلی این که مقام معظم رهبری اینقدر تأکید بر ساده زیستی، اینقدر تأکید بر رعایت حقوق بتون، اینه این شوخی بردار، این حرف نیست. اینا اتفاقاتیست که وقتی بهش توجه نکنیم هم خودشون ضربه میخورن. این ریالش نمیتونم فردا قیامت جواب بده. درم میکنن دیگه، یکی یکی دیگه. حالا میخوام بگم یعنی همینه دیگه، آخه یک دو نفر نیستن که، یعنی مردم رای به کسانی دادن این دور که دیگه معنوعشون همین جوریه. یعنی کارگزاران که در نظام هستن، شما برید ببین دونه دونهشون شناسایی کن، پرونده دونه همشون، اصلا افتخارشون اینه. گفتن وزیری انتخاب میکنیم که بلد باشه پول چجوری دراره، نگاه میکنیم کی تونسته خوب پول دراره، کی بلده، این وزیر خوبیه میتونه به مردم کمک کنه. بل آوردن، الان مشغولن دیگه، مشغولن دارن در میارن، حالا برای کی خدا میدونه. خب ما به هر حال بحث مواظب باشیم. شیفتگی، ارتکاب گناهان به صورت علنی و آشکار، از بین رفتن روح حیا و عفت در بین افراد جامعه. چرا اینا اصرار دارن شبکه‌های مجازی باز باشه؟ چرا اصرار دارن هیچ کنترل روش نباشه؟ چون توش منافعشون اقتضا میکنه. اینا در فساد میتونن کار کنن. اینا در حقیقت بله افتادن جوان‌ها به هرزگی منافعشون اقتضا میکنه. لذا وله وله ولترین کشور تو فضای مجازی ایرانه. هیچ کشوری مثل ایران ول نیست تو فضا، به اسم آزادی، به اسم فلان. بعد چند هزار نفر بگم تو فضای مجازی آدمایی هستن که فقط دارن برای فساد جوانان ما برنامه‌ریزی میکنن به زبان فارسی. ببین منافقین اکثرشون مسن شدن دیگه، اونا که فراریا بودند و اینا، الان سنشون 40-50-60، 40 ندارن، بالای 50-60. امریکا و اروپایی ها به اینها در امریکا و اروپا ساختمان‌های مفصل دادند، تو اتاق‌هاشون یک سیستم دارن با یه تلفن، فقط فضای مجازی تولید محتوا و فعالیت برای انحراف جوانای ما میکنند. چندین هزار نفرن اینا، حقوق میگیرن، فقط تو فضای مجازی کار میکنن. یعنی یه جنگ تمام عیار نرم در فضای مجازی برای به فساد کشیدن جوانای ما، تمام عیار رو کارشون همینه، غیر از کارهای دیگه‌ای که برنامه‌ریزی شده مفصل دارن میکنن با عرض و طولش. و ما هم ول کردیم نسل رو. چین که 1/4 جمعیت جهان رو داره، فقط یک شبکه مجازی حق ورود دارن مردم، همه چی کنترل دقیق میشه و اینا، هیچش کنیم. تو خود امریکا اینترنت کودک، غیر از اینترنت تخصصی، غیر از اینترنت عمومیه، اینا چند نوع اینترنت تعریف میشه؟ اصلا خبرها نیست که یه بچه 7-8 ساله گوشی دستشه، 10 جورم فیلترشکن روشه و اینها، هیچ کس به هیچ کس نیست، اصلا نابود میشه این بچه، هیچ جا ما نداریم تو دنیا، ما ندیدیم تا الان. 50-60 سال جامعه ماهواره دارن، نامحدود چند هزار شبکه مستجر و غیر مستجر دارن دریافت میکنن، اینجوری نیست. اصلا این خبرها نیست تو دنیا متاسفانه. خب پیامبر خدا نقل شده فرمود اذا غضب الله تعالی علی امت ثم لم ينزل بها العذاب غلط اسعارها. خیلی چیز عجیبیه. میگه اگر خدا بر امتی خشم بگیره به خاطر کسافتکاریاشون، عذاب خودشم به خاطر رعایت آدمای نیک و خوب به دلیلی فرو نفرسته. فاسدن، مستحق عذابن، اما عذاب نمیاد. خب شاید شرایط ما اینجوری باشه، نمیدونیم. خب چه اتفاقی میفته؟ میگه یکی یکی، اول از این غلط اسعارها، قیمتاشون میره بالا، مبتلا میشن به نرخ‌های افزایش نرخ‌ها و قصرت اعمارها، زود مرگیشون زیاد میشه، زود میمیرند و اینا، عمرشون کوتاه میشه. ولم یربح تجارها، تجارشون ورشکست میشن، سودی نمیبرند و اینا، این ورشکستگان عظیم که داریم. ولم چی داره؟ تزکو ثمارها، برای شما از کن باغاشون هم میوه مطلوب رو نمیده، گوارا نیست و اینها. ولم تغزز انهارها، چیزاشون هم جویباراشون هم آب پراب نیست، خشکی میاد، نهرها و جویباراشون هرگز پراب نشود بلکه خشک و بیبرکت میشود. و حبس انها امطارها، باران از اونها محبوس میشه، بارون بهشون نمیدیم و اینا. و سلط علیها اشرارها، مهمش اینه شرورترین مردم بر اونها چیره میشه، صبح تا شب فقط دروغ میگن و فقط سر مردم شیره این بالا میشه، این میشه، اینم تهش میشه. پیامبر خدا ضمن استفاده در محضر معصومان رو ببینید، این روایت رو بنویسید قاب کنید ببینید شر روز. آره پیامبر خدا ضمن سفارش هایی که به ابوذر، من یه نکته به شما بگم، ما نباید یه کاری کنیم مردم بی‌اعتماد به نظام بشن. اینکه دولت ها جا به جا میشن، بله انتخاب خود مردم، مردم بفهمن درست انتخاب کنند، ولی اصل نظام قطعا بی‌نظیرترین، پربرکتترین و قرآنی ترین نظام موجود در جهان جمهوری اسلامی بدون شک. ولایت هم که در قد رأس این نظام هست، یک فقیه عادل جامع شرایط، این عالی ترین و پر افتخار ترین در حقیقت حاکمیت رو ما الان داریم بدون شک. ما نباید جوری سیانمایی کنیم که مردم از اصل نظام زدشن. مردم باید فرق بذارن بین این دولتایی که میان میرن که با کم و زیادشون، بعضی معتقد به عدالت، بعضی نیستن، بعضیا دنبال جیب خودشونن، بعضیا نیستن، بعضیا اینا رو مردم میخوان متوجه بشن و در انتخاباشون دچار چی اشتباهات فاحش نشن تو اینا. اینا دارین، وگرنه ما بدون تردید عالی ترین و بهترین نظام و بهترین چیزا رو داریم و نوع مسئولین اتفاقا سالمند. ما در جمهوری اسلامی نوع مسئولین، نوع کسانی که دارن کار میکنند، همون که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، دقیقا همینطوره. یعنی در قوه قضاییه قطعا فساد وجود داره، ولی تعداد قضاتی که فاسدن به شدت محدوده، ولی این محدود به دلیل تأثیر زیاد کارشون بیشتر نشون داده میشه، جلوه میکنه و ضربهشو میزنه، بدبینیشو ایجاد میکنه. چون یه پرونده وقتی اینجوری میشه بین چند هزار نفر انعکاس منفی داره. شما 100 تا پرونده خوب روی جلو مشکل هم نباشه، دیگه انعکاسی تو خودشونه، میگن خب نظام واسهش انجام داده، ولی یه دونه خطا میشه، یه دونه سوء استفاده میشه، یه دونه چی میشه، مشکلات خودش. فرمود یا ابازر جز با مؤمن منشین، لا تو صاحب الا مؤمنن ولا یاکل طعامک الا تقیان، جز آدم متقی غذای تو رو نخوره. یعنی واقعا چیزی بده کسی بخوره، بده به آدم با تقوا، نکنه آدمای لشلوش بیان اینجا، مگر اهدافی داشته باشی مثبت. ولا تاکل طعام الفاسقین، غذا انسان فاسق هم نخور، آدمی که آدم نمی پولش حلال حرام نجس پاک، فاسق هر دو شها، هم کسبش ممکنه فسقی باشه، حرامی باشه، هم نجس پاکی سرش نشه، ممکنه پولش حلال باشه ولی غذاش نجسه، هر دو. یعنی حرام بودن غذا گاهی به حرام بودن پول تأمین غذاست، گاهی به نجس بودن غذاست. یا ابازر غذای خود را به کسی بده که برای خدا دوستش داری، غذای کسی رو بخور که تو رو برای خدا دوست داره، چقدر زیباست. اطعم طعامک من تحبه فی الله و کل طعام من یحبک فی الله. حالا زاگو شما بخوای این اجرایی کنی خیلی محدود میشی تو مناسباتت و چقدرم زیباست، ولی خب به هر حال در حدیش که بتونی رعایت کنی خوبه. امام علی علیه السلام فرمود احذر مصاحبت الفساق و الفجار و المجاهری به معاصی الله، از همنشینی مصاحبت با فاسقان و فاجران، کسی که آشکارا معصیت خدا میکنن، برحذر باش. این هم جانه. خب علوم بلاغی هم که دیگه خودتون نگاه میکنید که خبر به لازم مطابقت با شاهد شنونده سه گروه: ابتدایی، طلبی، انکاری. ابتدایی اصلا کسی چیزی نداره از قبل اینا، هیچ تأکید نمیخواد. الرزق مقسوم، الحریص محروم، البخیل مذموم. یه خبری همین الان من به شما اعلام میکنم، نه شما ذهنیت دارید، نه تلقی دارید، نه انکاری دارید، نه چی، هیچ شکی هم ندارید. خبر طلبی مضمون تأکید تقویت میشه در جایی که مخاطب از مضمون خبر آگاه، طلبی پی بردن به واقع خبره، ولی نسبت به اون مردده. اگه تردید داره یه ذره تأکید بس بکنید. ان العالم والمتعلم شریکان فی الرشد، ببینید با انه تأکیدی میکنه. اما خبر انکاری مخاطب منکره، نه مردده، منکره. به مقدار درجه انکارش پس تأکید کنی شما. و تالله لأکیدن اصنامکم، ببینید آری آری چو دوست آن باشد، نار نمرود بوستان باشد. آری آری دوبار میگه، چون منکره طرف، میگه این دوست ما اینقدر آدم خبیث و بدیه، این نار نمرود برای ما بوستانه، اینقدی بده. خب تأکید کنه بر بد بودن و اینا. خب پس ببینید، طرف یا خالی و ذهنه، خبر ابتداییه، یا مردده یا منکره. اگه مردد باشه خبر با یه تأکید جزئی میاد، میگن خبر طلبی. اگر منکر باشه خبر انکاری بهش میگن، که با تأکیدهای زیاد به حسب درجه انکارش میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.